رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 12 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از لیتوا آغاز میشود. این بازدید دو روز یعنی روزهای 12 و 13 فوریه دوام میکند. در جریان این بازدید ملاقات رهبران هر دو کشور، سخنرانی آقای رحمان در ملاقات محافل بازرگانی کشورها و دیدار و گفتگو با نخست وزیر لیتوا در نظر گرفته شده است. در روز دوم رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراهانش از نیروگاه برقیابی کراونیسی شهر کاونس و شرکت الینتا که با تولید تجهیزات دقیق مشغول است بازدید میکنند.
دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بروسل با هاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با یعبد هوبسکیفر دبیر کلی پیمان ناتو دیدار و گفتگو کرد و در این ملاقات ها تاکید کرد که حل بحران افغانستان به بازسازی اقتصاد و حل مسئله های اجتماعی وابسته است. سیمومن یتیموف سفیر تاجیکستان در بلژیک گفت جانب تاجیکستان در این ملاقات ها اظهار داشت که آماده است برای حمل و نقل کالا و مواد به افغانستان از قلمرو کشورش به نیروهای ناتو کمک کند. آقای یتیموف گفت
مطلب های مستحکم کردن امنیت مرزها بین تاجیکستان و افغانستان، هم در مسئله آن که من بدم تاجیکستان در مسئله کمک همه طرفه خود را برای با موفقیت گذراندن معرکه ها برای تامین امنیت صبح در افغانستان زهر تاجیکستان در نخواهد داشت. نقطه اساسی که جناب عالی محترم امام علی رحمان تاکید داشتند آن بود که مسئله افغانستان حل نظامی ندارد.
جانب تاجیکستان همچنین پیشنهاد کرده است که میان تاجیکستان و افغانستان بر روی رودخانه 5 پل‌های نو ساخته شوند. آقای رحمان هفته پیش در شهر دوشنبه در ملاقات با سفیر آمریکا در تاجیکستان نیز پیشنهاد کرد که میان تاجیکستان و افغانستان یک خط ارسال کمک‌ها باز شود.
ادامه خبرها. قرار است امروز ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان وارد کابل شود. این در حالی است که دیروز نیروهای طالبان در 3 حمله هماهنگ شده به بناهای دولتی در کابل دستکم 20 نفر را کشتند. در دوام 3 ساعت عملیات همه 8 نفر حمله کنندگان طالب کشته شدند. امرالله صالح رئیس خدمات کشف افغانستان گفته است حمله کنندگان بعد از فرستادن پیام به رهبر یکی از گروه‌های تروریستی در پاکستان به این حمله آغاز کرده اند. مقامات پاکستان در این باره توضیحات نداده اند.
روز چهارشنبه رهبران کنگرس آمریکا اعلان کردند که آنها راجع به برنامه 789 میلیارد دلاری تنظیم اقتصادی به توافق رسیده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این برنامه برای ایجاد میلیون ها جای کار نو و رهایی اقتصاد از بحران ضرور است. نسخه نهایی این سند ممکن است در روزهای آینده در سنت و مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا به تصویب رسد و برای امضا به باراک اوباما فرستاده شود.
نظامیان آمریکا میگویند یک ماهواره خصوصی مخابراتی آمریکا با ماهواره مرده یا از کار افتاده روسیه در فضای کیهان به هم برخورده اند. ماهواره روسیه هم مخابراتی بوده است. ماهواره آمریکایی را شرکت ایریدیوم یا شرکت مخابراتی LLC اجاره می کرده است.
الدور موسویف رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان میگوید ممکن است پیروان رویه سلفیه در این کشور مورد فشار و پایگرد قرار بگیرند. موسویف که حالا در غربه در یکی از کشورهای اروپایی به سر میبرد برادای آزادی گفت هر گروه مذهبی که در قزاقستان مثل سلفیه به طور جدی از شریعت پیروی میکند تحت فشار قرار میگیرد. روزهای نزدیک حدود 200 نفر از پیروان سلفیه که حالا در جمهوری چک به سر میبرند ممکن است از این کشور دیپورت شوند، زیرا مقامات زیدخل چیخ نمیخواهند دادن حق پناهندگی با آنها را بررسی کنند. در تاجیکستان ماه ینور فعالیت گروه های سلفی را ممنوع اعلان کردند.
و امروز در دوشنبه جلسه کمیته رهبری طرح حمایت از آموزش کسبی در تاجیکستان برگزار می شود. این طرح از سوی اتحادیه اروپا سرمایه گذاری شده می شود. در این باره وزارت معارف به مطبوعات خبر داده است. در مرحله دوم اجرای این طرح که تجدید برنامه های تعلیمی و آموزش دادن آموزگاران نام دارد، 4 برنامه سنجشی در نظر گرفته شده است. این برنامه ها با نظرداشت بازار کار در تاجیکستان تهیه می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوایی تغییرابان در نظر داشته شده است. در دوشنبه روزانه 18 و شبانه 4-6 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خاتون روزانه تا 18 و شبانه 2-7 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوا شبانه 2-7 روزانه 9-14 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 3 درجه گرم و شبانه 6-11 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز شبانه از 2 تا 7 و روزانه تا 15 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با دبیر کلی پیمان ناتو گفت افغانستان راه حل نظامی ندارد.
کارشناسان مستقل تاجیک گفتند بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از اروپا چرخش جدی در سیاست خارجی این کشور به وجود نآورده است.
و در اسرائیل مبارزه حزب ها برای تشکیل حکومت جدید ادامه دارد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از لیتوا آغاز می شود. این بازدید 2 روز یعنی روزهای 12 و 13 فوریه دوام می کند. در جریان این بازدید ملاقات رهبران هر دو کشور، سخنرانی آقای رحمان در ملاقات محافل بازرگانی این کشورها و دیدار و گفتگو با نخست وزیر لیتوا در نظر گرفته شده است.
دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بروسل با هاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با یعبد هوبس خیفر دبیر کلی پیمان ناتو دیدار و گفتگو کرد و در این ملاقات ها تاکید کرد که حل بحران افغانستان به بازسازی اقتصاد و مسئله های اجتماعی وابسته است. سیمومین یتیموف سفیر تاجیکستان در بلژیک گفت جانب تاجیکستان در این ملاقات ها اظهار داشت که آماده است برای حمل و نقل کالا و مواد به افغانستان از قلمرو کشورش به نیروهای ناتو کمک کند.
دیروز همکار ما میرزای سلیمپور با سیمومی یتیموف سفیر تاجیکستان در بلژیک تلفنی مصاحب شد و از وی درباره این ملاقات ها پرسید.
مردم جدید اولید به انجام رسیده یک سال سازه دوام دارد. البته اینجا صحبت با سروزیر شاهیگری بلژیک جناب رمپیو صورت گرفت. سازده ما ها امضا شدن بعد جمهوری تاجیکستان شاهیگری بلژیک صحبت با پرزیدنت کمیته اروپا جناب جوزه مانوئل بارازو صحبت خیلی محتوا بود. در موضوع روابط اقتصادی تاجیکستان با جناب بارازو موضوع همکاری اقتصادی امنیت منطقوی صحبت بسیار پر محتوا و پر محصول بود. اونجا با دیرکتور جنرالی شورای اروپا نماینده عالی شورای اروپا اوید به سیاست دستجمعی خارجی و امنیتی جناب حویر سالانه ملاقات خوب گشت. هم مسئله های از اقتصادی اجتماعی تاجیکستان مناسبت تاجیکستان با کشورهای همسایه سیاست های آب انرژتیکی مورد محاکمه قرار گرفتند. همچنان جناب عالی در پارلمان اتحاد اروپا سخنگویی کردند. بعد از سخنگویی کردن سوال جواب در موضوع مناسبت جمهوری تاجیکستان با اتحاد اروپا با پارلمان اروپا صورت گرفت. اعضای پارلمان اروپا مخصوصا با مسئله های بعضی اجتماعی اقتصادی تاجیکستان درباره سیاست آبی، سیاست آبی انرژتیکی، درباره آن که در حقیقت مردم تاجیکستان که از ذخیره های بایترین آبی در منطقه دست داشته اما همگی 5 پولین آب را اسرائیل برد بعد بحث در اساس سیاست آب جانبی آن صحبت کردن. ما از هم از جانبی کمیسیون اروپا هم از جانب شورای اروپا، از جانب پارلمان اروپا دستگیری پوره سیاست داخلی، سیاست مخصوصا در صحه عملی ساختن راههای ادارگیتی خود برخوردار گشتیم.
جناب سفیر، اونجا وعده شد حدود 34 میلیون کمک ایلاوگی از جانب اتحادیه اروپا به تاجیکستان داده می شود. این به کدام بخش مربوط می شود این کمک ها؟
این بخش ها هم به مسئله رواج پاهای اگری کشور، هم برای پشتیبانی بودجه کشور، هم برای تأمین رشد اقتصادی کشور روانه کرده شده است. در دیگر مسائل هم حاضر گفتشنید ادامه دارند. ما امید داریم که باز کمک های مشخص با جمهور تاجیکستان رسانده می شود. همچنان یک نقطه بسیار مهمی سفر آن بود که بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه گذاری اروپا اساسنامه امضا گشت که من بعد ابلاغ را در صفحه نیروی آبی در صفحه گذاری انرژتیکا آغاز می شوند.
جناب سفیر، روز چهارشنبه ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل پیمان ناتو هم صورت گرفت. آیا در این ملاقات چه موضوع ها مطرح شدند و چه توافقات به دست آمد؟
البته مناسبت جمهوری تاجیکستان با ناتو در سطح خوب قرار دارد. منطقه های ناتو در تاجیکستان که ما در بین کشورهای سابق اتحاد شوروی بزرگترین سرحد را داریم، زیاده از 1425 کیلومتر سرحد با افغانستان داریم. چون باید تاکید کردن که مردم افغانستان برای ما از جهت تاریخی، از جهت زبانی خیلی نزدیک هستند. تأمین امنیت افغانستان معنی آن دارد که در منطقه امنیت تأمین می‌گردد. به همین خاطر هم مسئله های مستحکم کردن امنیت مرز ها بین تاجیکستان و افغانستان، هم در مسئله آن که من بدم تاجیکستان در مسئله کمک همه طرفه خود را برای با موفقیت گذراندن معرک ها برای تأمین امنیت صلح در افغانستان در تاجیکستان در نخواهد داشت. نقطه اساسی که جناب عالی محترم یرمالی رحمان تاکید داشتند آن بود که مسئله افغانستان حل نظامی ندارد. مسئله اساسی رواج اقتصادیات، کمک اصلی به مردم افغان از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی، کمک دقیق‌تر رساندن به مردم افغان میباشد. در این سال هم تکلیف ها پیشنهاد کردند که با علاوه پنج پولی که ما داریم باز پول های دیگر ساخته شوند تا که با استفاده از راه، کمیونیکاسیا، نیروی برق صادر کردن به افغانستان تامین امنیت این کشور باز مرموزتر میگردد.
و جناب سفیر، آیا در مورد نقش بیشتر پیدا کردن تاجیکستان در مورد ترانزیت کالاها برای نیروهای ناتو در افغانستان هم توافق به دست آمد؟
جناب عالی محترم پرزیدنت امام رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان تا حد امکان کوشش میکند آن کالاهایی که برای تامین امنیت افغانستان، برای دستیافتن به صلح با آن کشور ضرور هست، هیچ ضرر نخواهد داشت. تاکید کرده که گرچند فرودگاه مناس در قلمرو جمهوری به ما در کردستان وجود داشته باشد، اما تمام تیاره‌های آن کشور توسط مرزهای تاجیکستان با استفاده از مرزهای تاجیکستان به افغانستان وارد می‌گردند. ما همه وقت فضای خود را به بحث برای اصلاح بودن پیشنهاد کرده بودیم. من بعد هم این همکاری با ناتو ادامه خواهد یافت. پرزیدنت ما تاکید کردند که بعد از آوردن صلح ثبات در افغانستان از اصلی، از مسئله اساسی تأمین امنیت کشوری ما میباشد و منطقه کشوری ما خدمت خواهد کرد. ما در این راه هیچ وقت خواهی خود را در نخواهیم داشت.
جناب سفیر، آیا با در نظر داشت نتایج به دست آمده از سفر بروسل می شود گفت که در اروپا در سیاست خارجی تاجیکستان نقش بیشتر پیدا میکنند، نقش مهمتر پیدا میکنند؟
رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کردند که در سیاست خارجی کشور ما گوناگون سمتی تورن وجود دارد. ما هم با کشورهای بزرگ روسیه، با ستای، با جمهوری اسلامی ایران، با همزمان با اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا مناسبت های هموقت خوب را نگاه داریم و منتظر هستیم که با همین کشورها از روی منتظر ملی خود مناسبت دقیق داشته باشیم، مناسبت برای هر جانب سودمند داشته باشیم.
و جناب سفیر، آخرین سوال این است که در مجموع سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا را چگونه نتیجه گیری میکنید؟ تا چه اندازه موفق بود این سفر؟
من باید تاکید سازم که سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از تمام جهت برای رشد منبعده اقتصادی تاجیکستان، برای تامین پروژه های برای کشور ما شد. من خیلی منفعتدار بود، خیلی پرمحتوا بود. با تمام ساختارهای عالی اتحادی اروپا پرزیدنت محترم ما صحبت داشتند. این صحبت ها البته با امضا کردن سازشنامه های مشخص انجام یافت، هم با در مناسبت دو جانبه با شاهیگری بلژیک، هم با مناسبت با اتحاد اروپا ما با دستگیری های مشخص نائل گشتیم. من گمان میکنم که در سمت اروپایی این سفر اهمیت بزرگی تاریخی دارد.
گفتگوی همکاری ما میرزای سلیمپور بود با سیم امین یتیموف، سفیری تاجیکستان در بلژیک، راجع به بازدیدی رئیس جمهوری تاجیکستان.
اما در دیدار و گفتشنیدها در اتحادیه اروپا، بغیر از این مسئله و همچنین گسترش کمک های اروپا به تاجیکستان، یک مسئله دیگری نیز در مرکز توجه بود که درباره آن همکارمان سلیم ایوبزاد با اطلاع دست اول و ارزیابی کارشناسان گزارش می دهد.
اتحاد اروپا آماده است به حل اختلاف میان ازبکستان و تاجیکستان سر مسئله های آب و انرژی مساعدت کند، اما در این بحث نقش میانه‌رو را کسب نخواهد کرد. با گفته نمایندگان ارشد سازمان اتحاد اروپا، در این مسئله می تواند یاری رسان و کمک کننده هر دو طرف باشد و کارشناسان برخورد با احتیاط بروسل را به محدودیت تاثیر آن در آسیای مرکزی و اندیشه از نفوذ روسیه در این منطقه بستگی می دهند. پیر مورل، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی، در یک گفتگوی تلفنی به رادیوی آزادی گفت اتحاد اروپا تجربه کافی دارد که برای ازبکستان و تاجیکستان با نظرداشت منافع هر یک آنها راههای قابل قبول پیشنهاد نماید.
We don't have the solution from outside. We have experience we are ready to share.
ما حل از بیرون نداریم، اما تجربه داریم که می توانیم قسمت کنیم و برنامه های بنیادی داریم که به فهمش بهتری مسئله های آب و انرژی در منطقه مساعدت می کنند.
Understanding of the problematic of water and energy in the region.
جناب مورل افزود تمام جدیت مسئله در بروسل به خوبی درک می شود و اتحاد اروپا می خواهد سطح نزاع انگیزی این مشکل را کاهش داده، کشورهای بالا آب و پایان آب را به همکاری منطقه‌ای مایل گرداند. کریستینا گالاخ، سخنگوی هاویر سولانا، مسئول سیاست های خارجی اتحاد اروپا، به رادیوی آزادی گفت پس از معلومات کاملی که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات با سولانا در میان گذاشت، مناسبت اتحاد اروپا به مسئله باز هم جدی تر شده است.
Now definitely we know better what are the basic problems.
حالا مسلماً ما چی بودنی اصلی مسئله را بهتر میفهمیدگی شدیم و میخواهیم ببینیم با تجربه که داریم و با فیشنگ های دیپلماتی خود چگونه میشود وضع را سبکتر کرد. دیپلماتیا در اینجا مهمتر است و مسلماً ما آماده ایم به حل این رویارویی بسیار بنیادی مساعدت کنیم.
خانم گالاخ افزود حالا نمی تواند از این بیش مفصل تر صحبت کند و سخنان عمومی او می تواند خلاصه را به میان آورد که شاید اتحاد اروپا حل آماده ندارد. اما پیر مورل، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی، میگوید برخی از انگاره های موضوع گیری اتحاد هنوز در ماه دکبر سال گذشته در کنفرانس آب و محیط زیست آسیای مرکزی در اشقاباد آماده شده اند. این پیشنهادها نخست مناسبت موزون طرف ها را در نظر دارند و سپس ازبکستان که نیمی آب وارد می شده را برهدر می دهد باید اداره ذخیره های آب را بهتر کند و تاجیکستان از ساختمان نیروگاه های عظیم دست برداشته رو به سلسله نیروگاه های خورتر آورد. بخش اول این موضع‌گیری با سخنان پرزیدنت تاجیکستان در پارلمان اروپا رفت می‌گیرد که گفت سرچشمه 60% آب منطقه در کوههای پامیر است، اما از آنجا که 93% تاجیکستان کوهستان بوده، زمین‌های آب طلب زیاد نیست، این کشور بخش کمی آب را استفاده می‌کند.
از این آب ما همگی استفاده می‌بریم 5%. 5% دیگرش به جمهوری‌های همسایه.
ولی پیشنهاد دست کشیدن از بنیاد نیروگاه های بزرگ شبیه روغن ظاهراً بیشتر به منفعت ازبکستان همصدا خواهد بود. ضمناً در اتحاد اروپا اظهارات پرزیدنت مدودیف را در ازبکستان فقط یادآوری اصول و قاعده های عمومی می شمارند که نمی بایست زمینه اختلافات و ماجرای دیپلماتی می شد. همزمان این را هم اعتراف می کنند که فشار ازبکستان به تاجیکستان، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، فقط از مخالفت به بنیاد روغن سرچشمه نمی گیرد. با حفظ چنین موازنت اتحاد اروپا می خواهد به هر دو کشور با یک چشم نگرد و این دولت ها نیز به آن مناسبت همسان داشته باشند. اما یوس بونسترا، کارشناس از مرکز تحلیلی مشاهده روابط اتحاد اروپا و آسیای مرکزی، می گوید اتحاد آن تأثیر را به منطقه ندارد که روسیه دارد.
نقش روسیه در اینجا حل کننده تر است و هر دو هم تاشکند و هم دوشنبه با آن خواهند نگریست که مدودف چی تصمیم خواهد گرفت.
پس آیا تا کجا اتحاد اروپا در ایثار نظرها و موضع‌گیری های مربوط به اختلافات آب و انرژی در آسیای مرکزی با گوشه چشم به مسکو می‌نگریست؟ کارشناس مرکز آموزش سیاست های اروپا در بروسل نفیسه حسنوا میگوید سرآمدان اروپا در این بابت دو دسته اند. بخشی از آنها خواستار مشورت پیوسته و مدوم با مسکو در این مسئله هست، اما بخش دیگر از استقلال اتحاد در مناسبت با آسیای مرکزی پشتیبانی میکند. ولی می افزاید نقش اتحاد اروپا در منطقه از خواست دولت های آسیای مرکزی نیز منشأ میگیرد.
من فکر میکنم روسیه به هر حال در آسیای مرکزی نقشی بزرگتری دارد و کشورهای منطقه پرزیدنت های دولت های آسیای مرکزی به خود اجازه نخواهند داد که خصمی روسیه باشند و اگر اتحادی اروپا به موضع گیری روسیه اعتنان نکند هم خود این کشورها تلاش خواهند کرد که همسایه بزرگ خود را به خشم نآورند.
قرار است پس از بازدیدهای اروپایی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سفری در اول ماه لغو شده اش به مسکو را دوباره در پیش بگیرد و در کرملین با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کند. با عقیده هر دو کارشناس هم حسنوا و هم بونسترا اتحاد اروپا نیز این گفتگوشنی را دنبال خواهد کرد و تصمیم های بعدی اش در حل اختلاف به خاطر تحکیم همکاری های منطقه ای به نتایج های نشست مسکو نیز بستگی خواهد داشت.
ارزیابی نتایج سفری پرزیدنت رحمان به اروپا را با نظر کارشناسان از تاجیکستان ادامه می دهیم. کارشناسان تاجیک بر این باور بودند که بعد آشکار شدن تیرگی روابط با روسیه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جریان این سفر خالیگاهی از حساب مسکو به وجود آمده در سیاست های خارجیش را با حضور غرب پر می کند.
اما حالا آنها با استناد به سخنرانی آقای رحمان در پارلمان اتحاد اروپا میگویند رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز چشمی امید بر روسیه دارد و به نفع یگان قدرت دیگر بر زیان مسکو اقدام نخواهد کرد. به قول کارشناسان ظرفیت های اقتصادی و حتی سیاسی و اداری تاجیکستان امکانی به وجود آوردن یک گردش کلی در سیاست خارجی این کشور را نمیدهند. درباره این موضوع خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد گزارش میدهد.
سفر امام علی رحمان به اتحاد اروپا به عقیده کارشناسان چرخش نظررس در سیاست خارجی تاجیکستان در پی مخالفت‌هایش با روسیه را به وجود نآورد. قبلا آنها میگفتند به سردگراییدن روابط تاجیکستان و روسیه که بعد از پشتیبانی دومی از موقع ازبکستان در مسئله آب منطقه و لغو ملاقات سران دو کشور در مسکو به میان آمده است دوشنبه را وادار میسازد این خالیگاه را از حساب غرب به خصوص اتحاد اروپا پر کند. شاکر جان حکیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان نشان داد که امام علی رحمان هنوز چشم امید بر روسیه دارد و افزود انتظاری ها در مورد آن که تاجیکستان برای اروپا نیز امتیازهای دیگر به جز همکاری های امروز قایل و مرحله نوی در سیاست خارجی این کشور آغاز می شود بعید برآمدند.
رحمان پرزیدنت تاجیکستان احتیاطکار است، ولی این مضمون آن ندارد که در مجموع ما از همکاری با اتحاد اروپا عموما همچون سازمان بین المللی و کشورهای علاهیده آن خودداری کنیم.
و در پاسخ به آن سوال که چرا تاجیکستان نتوانست یک قدم جدی به سو و سود اروپا و زیان مسکو بردارد، دولت عثمان کارشناس دیگر سیاسی گفت این امکان را رئیس جمهوری تاجیکستان نداشت، زیرا خود با روسیه به مخالفت رفتن اشتباه عظیم بود و افزود در حال حاضر تاجیکستان باید دامن قدرت‌های بزرگ را رها کند و بیشتر با قدرت‌های منطقوی به همکاری پردازد.
زمان رسیده است که تاجیکستان تنها با قدرت‌های بزرگ نه، بلکه با قدرت‌های منطقوی فعالیت بیرونیش جان کند، مثلا با ایران، پاکستان و هندوستان و چین.
عبدالله حکیم کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با وجود آمدن چرخش کلی در سیاست خارجی یک کشوری که از لحاظ اقتصادی ضعیف و از لحاظ سیاسی و نظامی به روسیه وابسته است امکان ندارد و افزود
مشکلی نداریم، است که ما هنوز از نظر ایکولوژی و از نظر کادری و از نظر اینسترومنتالی با تغییر و گردش کلی در سیاست خارجی آماده نیستیم. حداقل همین نسلی که امروز در سیاست ما تصمیم گیری میکند از نظر هم تجربه هم تفکر این کار را کرده نمیتواند و نباید هم بکند، زیرا گردش جدی در سیاست خارجی است مرحله بسیار طولانی و کار عمیق و بنیادی را میخواهد.
کارشناسان میگویند کاهش دادن نفوذ روسیه به نفع اروپا یا آمریکا در کل همه گونه قدرت باید اراده یک ملت باشد نه حکومت. به قول آنها حکومت تاجیکستان و حتی اروپا برای به این هدف رسیدن پیشنهاد و برنامه مشخص نداشتند. از این خاطر میگویند آنها روابط در همان چهارچوب قبلی که وجود داشت باقی خواهد ماند. یعنی اروپا با تاجیکستان روی همان برنامه های همکاری میکند که به تقویت این یا آن ساحه اقتصاد امنیت کشور مساعدت میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به سفر امام علی رحمان به اتحادیه اروپا.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. اکنون گزارش درباره انتخابات پارلمانی اسرائیل. تا حال نتیجه های نهایی این انتخابات اعلام نشده است، ولی نتیجه های مقدماتی نشان می دهد که حزب کدیمه خانم ציפי לבני 28 کرسی و حزب لیکود بنیامین نتانیاهو 27 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ممکن است شیمون پرس رئیس جمهور با یکی از این دو حزب پیشنهاد کند که کابینه دولتی وی را تشکیل کنند.
ציפי לבני رئیس حزب کدیمه از بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود دعوت کرده است که با هم یک حکومت ائتلافی تشکیل کنند. اما در این میان حزب اسرائیل بیتینوی سیاستمدار اویگدور لیبرمن هست که به احتمال زیاد میتواند برای تشکیل ائتلاف با یکی از این دو حزب نقش اصلی را بازی کند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم خرامانی بقازاده.
همین قدر معلوم است که هیچ چیز معلوم نیست و یا نتیجه های انتخابات اسرائیل اگر از یک سو موقع هر حزب را در پارلمان معین کرده باشد، اما خلاصه نهاییش همین است که اکنون در پیش هفته های طولانی مذاکره ها برای تشکیل حکومت ائتلافی می باشد. نه حزب مرکزگرای کدیمه وزیر خارجه ציפי לבני و نه لیکود رازگرای نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نتوانستند اکثر کل کرسی های کنست عبارت از 120 کرسی را به دست آورند. بر طبق نتیجه های پیشکی آوازدهی روز 10 فوریه، کدیمه برنده 28 و لیکود صاحب 27 کرسی پارلمان شدند. حزب اسرائیل بیتینوی سیاستمدار ملتگرا اویگدور لیبرمن که ضمناً زاده شوروی پیشین بوده است در مقام سیوم جا گرفت. برای لیبرمن و حزبش اکنون در کنست 15 کرسی پیش بینی می شود که 4 کرسی بیشتر نظر به پارلمانی پیشینه بوده است. حزب کاری وزیر دفاع اهود برک که زمان طول 10 ساله‌ها حزب حاکم اسرائیل بود در انتخابات اخیر فقط 13 کرسی را به دست آورد و اکنون چونین به نظر می رسد که حتی در صورت متحد شوی یکی از حزب‌های پیروز با گروه های دیگر تحت چتر یک ائتلاف، اما نه کدیمه و نه لیکود نخواهند توانست اکثریت پارلمان را تشکیل کنند. در مجموع احزاب راستگرا و مذهبی در اسرائیل 65 کرسی را به دست آوردند که برای تشکیل حکومت ائتلافی در مقایسه با 55 کرسی حزب‌های مرکز و چپگرای عربی کفایت میکند. تحلیلگران سیاسی میگویند که در سطح به دست آورده حزب لیبرمن با نتانیاهو شانس بهتری تأسیس حکومت ائتلافی را با نیروهای برایش نزدیک سیاسی خواهد داد.
مبارزه ها برای تشکیل ائتلاف و تشکیل حکومت جدید اسرائیل بعد از انتخابات. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم. در نیمه دومی این ساعت مجله بامدادی را با گزارش درباره اظهارات قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان درباره شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری آینده ادامه می دهیم.
البته در نیمه دوم گزارش های دیگر هم خواهیم داشت، ولی همه آن بعد از پخش یک ترانه.
شب دردی بود که رنجیدنی گارد آمد وقت خندیده خیرامون به کنارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خلزاده و در دوشنبه من عبدالقیم قیمزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی نیمه دوم این ساعتی برنامه ما. رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرده است که بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش شرکت خواهد جست.
هیئتی از ازبکستان در دوشنبه مسئله های انرژی میان تاجیکستان و ازبکستان را بررسی میکند.
و هنگام پرواز هواپیمای مسکو دوشنبه در داخل هواپیما کودک به دنیا آمد. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از قرقیزستان ادامه می دهیم، کشوری که هفته اخیر در سرخط خبرهای جهانی قرار دارد.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان اعلان کرده است که وی سال آینده بار دیگر نامزدی خود را به مقام ریاست جمهوری پیشبری می کند. باقیف سال 2005 بعد از انقلاب لالایی رئیس جمهور انتخاب شد. در نتیجه این انقلاب اسکر آقایف رئیس جمهور پیشین از مقامش برکنار شد.
توپچوبیک ترغونالیف رهبری کمیسیون اجتماعی ضد فشار بر رادیوی آزادی گفت تصمیم قرمانبیگ باقیف درباره پیشبری دوباره نامزدیش اشتباه است. ترغونالیف گفت سیاستمدارانی که در فعالیتشان به دستاوردها نائل شدند می توانند دوباره نامزد ریاست جمهوری شوند، ولی در مورد باقیف نمی شود چنین گفت. میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان گفت اگر باقیف نامزدیش را پیشبری کند در کشور ناآرامی ها سر می زند. میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک می گوید باقیف همزمان در باره پایگاه منس نیز اظهار نظر کرده است.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان روز چهارشنبه طی یک نشست خبری در بیشکک گفت که خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از فرودگاه منس کشورش در مناسبات میان قرقیزستان و غرب خلل وارد نخواهد کرد. با گفته پرزیدنت باقیف و چنین می شمارد که خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور مسئله سیاسی نیست و در مورد خروج این نیروها یگان اختلاف نظر نیز وجود ندارد. رهبر دولت قرقیزستان گفت که ایالات متحده آمریکا از روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورش همچنین از مسئله های مربوط به دموکراتیک کنانی جامعه قرقیزستان همیشه پشتیبانی کرده است. آقای باقیف افسود که خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور محض یک جزء این مسئله اقتصادی بین دو کشور می باشد.
На протяжении последних 3 лет мною лично президентом неоднократно ставился вопрос. Я только лишь с Бушем не встречался.
بر اساس سخنان قربانبیگ باقیف وی غیر از پرزیدنت سابق بوش و وزیر خارجه، وزیر دفاع و گروه کنگرسمن های ایالات متحده جهت حضور نیروهای نظامی این کشور بارها مراجعت کرده است و تقاضا نموده است که سازشنامه میان قرقیزستان و آمریکا باید از سر نو به دایره بحث و بررسی کشیده شود. وی افزود ولی جانب آمریکا در مدت یک، دو و حتی سه سال به این مراجعت های قرقیزستان یگان واکنش نشان نداد. با گفته قرمانبیگ باقیف زمانی که میراسلاو نیازوف مقام دبیر شورای امنیت کشورش را بردوش داشت و با جانب امریکا در اطراف پروتکل یک سازشنامه گفت و شنید میکرد.
اون заключил протокол соглашения было, что американцы все-таки будут выходить на 150 миллионов долларов в год.
آقای باقیف تذکر داد که طبق پروتکل این سازشنامه جانب امریکا سالانه میبایست به قرقیزستان 150 میلیون دلار بپردازد. رئیس جمهور قرقیزستان گفت که ولی ایالات متحده در این مورد نیز یگان اقدام ننمود. پرزیدنت باقیف به دنبال این اظهار کرد که برای مهلت آینده پرزیدنتی کشورش دعواگری خواهد کرد.
برامون سبب دیگنده کانستیتوسا ماغاوشندوی کانستیتوسا نگزده حقوقم بار.
با گفته پرزیدنت باقیف قانون اساسی کشورش مساعدت میکند که وی بار دوم برای کرسی ریاست جمهور دعواگری کند. آقای باقیف گفت در همین حال یک گروه سیاستمداران کشورش پیشگویی میکنند که انتخابات آینده ریاست جمهور قرقیزستان سال 2009 دایر میگردد، ولی وی چنین میشمارد که انتخابات پرزیدنتی سال 2010 برگزار خواهد شد. با گفته باقیف اگر دادگاه قانون اساسی کشورش انتخابات ریاست جمهور را برای سال روان مقرر کند، در آن صورت وی یگان مقاومت نشان نخواهد داد و به تصمیم دادگاه قانون اساسی اطاعت خواهد کرد. با تأکید رهبر دولت قرقیزستان ولی در مورد تمدید مهلت پرزیدنتی به قانون اساسی کشورش تغییرات وارد کردنی نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهارات قرمانبیگ باقیف و آمادگی وی برای شرکت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. احزاب سیاسی تاجیکستان به حوادث کشور در اکثر موارد بی‌توجهی ظاهر میکنند و تنها زمان صدا بلند میکنند که معرکه های سیاسی به مثل انتخابات آغاز شود. برای مثال امروز که تاجیکستان به بحران عمیق اقتصادی روبرو است و ساکنانش به کمبود برق و گاز مواجه هستند، احزاب سیاسی کشور خاموشی را اختیار کردند.
مسئولین حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی که در پارلمان سهم دارند میگویند پیشنهاد و عرض آنها برای بهبود وضع تا به گوش حکومت نمی رسد و حکومت از نظر و پیشنهادات آنها نیز استقبال نمی کند. اما کارشناسان میگویند در تاجیکستان نه تنها احزاب سیاسی مخالف دولت تشکل نیافتند، بلکه خود دولت هم بر اساس اصول جامعه شهروندی تشکیل نشده است و نمی تواند ارمانهای مردم خود را برآورده سازد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در گزارش با جزئیات بیشتر این موضوع پرداخته است.
بحران مالی جهانی نه تنها اجرای بودجه سال جاری در تاجیکستان را زیر سوال برده است، بلکه تأثیر آن به هر یک خانواده جمهوری رسیده است. امروزها چون 16 سال قبل در بازارها رسته های جدید سودا پیدا شده است که مردم از بینوایی کالاهای خانه خود را به سودا گذاشتند. اما دولت تاجیکستان در جلوگیری از این بحران گام جدی نبرداشته است و تا به حال برنامه ضد بحرانی را طرح‌ریزی نکرده است. پس چرا احزاب سیاسی در تاجیکستان که از ده ها هزار نفر ساکنان جمهوری نمایندگی میکنند خاموشی اختیار کردند؟ عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
اکثر حزب ها مشکلات داخلی دارند. ما مثلا از همون حزبای پر اقتدار به مگر حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست، اونها را فعالیت حزب را چون یک ساختار سیاسی نمیبینیم، فقط ما بسیار خبر داریم از فعالیت رهبران آنها. دائم مشکلات دوره هم در ساختار دولت هم در ساختار
حزب باشه. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در مورد عدم تشکل دولت با آقای محمد عظیموف موافق است، اما در مورد آنکه گویا احزاب سیاسی در مقابل مسائل مبرم روز خاموش است راضی نیست. آقای شبدالوف گفت:
علمی چیزی که ما در طول قریبا 3 سال گفتگو میکنیم انا برآمد، روی آب برآمد، یک بر یک ما خاموش نیستیم. لیکن خاموشی اون است که ما دسترس نیستیم به او واسطه های اخبار عامه، پیش از همه تلویزیون. خیلی یک لحظه بین 2 دقیقه یا 3 دقیقه در مجلس ما نشان میتید که ما در شکل یک آواز نیستیم، فقط جنبش لب و دست است. دیگر ما درستشو نمیتید که ما موقعی ما رو مردم بفهمد.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام نیز اظهار تأسف کرد که دولت با احزاب سیاسی همکاری سازنده ندارد.
حزب سیاسی چی میتواند کرد در مسئله سیاست کادر؟ وقتی که ما یک جوان 30 ساله رو پیشنهاد میکنیم که با دیدی تازه با نیروی نو میخواهیم که وارد پارلمان شود و هم تجدید در خون مقامات دولتی شود، ما دیگر نمیتونیم که در حاکمیت اجرایی امروز کادرهای خود را پیشنهاد کنیم، چون اصلا قابل قبول نیست و هیچ کس آنها را در اونجا به کار تامین نخواهد کرد.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت که هفته آینده در یک نشست مطبوعاتی نظر خود را در مورد مشکلات مبرم جامعه بیان خواهد کرد. آیا این اقدام حزب سوسیال دموکرات و یا پیشنهادهای حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست تاجیکستان می تواند دولت تاجیکستان را به اندیشه کردن وادار کند؟ عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی بعید می‌داند که دولت تاجیکستان توان شنیدن اندیشه تازه احزاب سیاسی را داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سکوت احزاب مخالف تاجیکستان در برابر بحران عمیق برق و گاز در این کشور.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز هیئت های روسیه و آمریکا مذاکرات 2 روزه خود را درباره راه های ترانزیتی کالا و مواد برای نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان به پایان رساندند.
روسیه در این مذاکرات گفته است که برای انتقال کالاهای غیر نظامی به افغانستان آماده است به آمریکا و نیروهای ائتلاف کمک کند. در این باره همکاری ما لطیفی گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایالات متحده رابرت وود در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که هیئت آمریکایی تحت رهبری معاون وزیر کارهای خارجه پاتریک مون 2 روز در مسکو با مقامداران روسی مسائل مبرم روابط دو جانبه میان روسیه و آمریکا را بررسی کرد. روسیه را در این گفت و شنود معاونان وزیر خارجه آن کشور سرگئی ریابکوف و الکسی برادافکین نمایندگی میکردند. رابرت وود خبر داد که یکی از موضوعهای اصلی مذاکرات همکاری دو کشور در حمل و نقل بارهای غیر نظامی بوده است. وود گفت:
there was a team led by deputy assistant secretary Pat Moon that recently was Moscow for talks.
هیئت آمریکایی که اون رو معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا پاتریک مون سروری میکرد در مسکو با مقامات روسیه گفت و شنود انجام داد. یکی از موضوعهای ملاقات این سازشنامه درباره انتقال مهمات بود. جانب روسی گفته است که امضای این سازشنامه را دستگیری میکند و به ما اجازت خواهد داد مهمات غیر نظامی را توسط قلمرو روسیه به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان انتقال دهیم. سفارت آمریکا در مسکو اطلاع داد که واشنگتن امیدوار است جانب ها جزئیات سازشنامه اجازت ترانزیت را مشخص خواهند کرد، اما طرفین حالا به توافق نهایی نرسیدند. این در حالی است که وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی در مسکو در رابطه با امکان گسترش همکاری کرمل و کاخ سفید ابراز داشت:
Мы готовы, как на днях вновь подтвердил президент Медведев, к самому тесному и широкому сотрудничеству по Афганистану. Не военный транзит.
Тавреки райси джумгур Медведев ба тозаги тасдиқ кард, дар бахши Афғонистон мо бо Амрико ба ҳамкории наздиктар ва васеътар омодаем. Ҳамчун бахши аз қарордоди мо бо НАТО, интиқоли борҳои ғайринизомӣ алакай иҷоза дода шудааст ва чанд рӯз пеш Иёлоти Муттаҳида розигии моро ба ҳамлу нақли коло ва мавод барои эътилофи нирҳои байналмилалӣ ба Афғонистонро дарёфт кард.
Грузов для нужд международных сил по содействию безопасности.
Дар посух ба саволе ки оё Русия ба интиқоли муҳимоти низомӣ иҷозат хоҳад дод, Лавров гуфт ки имкон дорад ки Москва дар ин самт гомҳои иловагӣ бардорад. Вай афзуд ки кишвараш омода аст ба анҷоми амалиёти низомии кишварҳои ғарб дар Афғонистон кӯмаки бештар расонад ва аз он ҷумла ҳавопаймоҳои низомии боркашашро дар ихтиёри онҳо гузорад. Латифи Латифи, Радио Озодӣ, Нью-Йорк.
Натиҷаи музокироти Русия ва Амрико дар бораи интиқоли транзитии колоҳо ба Афғонистон.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. بحث میان تاجیکستان و ازبکستان روی مسائل استفاده از ذخایر آب و همین طور انرژی نو نیست. این مسئله اصل تیرگی روابط میان این دو همسایه کشور است. خبرها حاکی است که مقامات ازبکستان در صدد مذاکرات با تاجیکستان در این زمینه بوده و قصد دارند یک هیئت را به تاجیکستان بفرستند.
مسئولین شرکت برقی تاجیک با تایید این خبر گفتند که در این دیدار مقامات انرژی دوشنبه و تاشکند انتقال حلقوی نیروی برق را مورد بررسی قرار خواهند داد. اما سفر مسئولین بخش انرژی ازبکستان در حال صورت می‌گیرد که در آخر ماه دکبر ازبکستان انتقال ترانزیتی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمروش را قطع کرده ساکنان تاجیکستان را در روبروی مشکلی دسترسی به برق گذاشت. از اسلم مومیزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه بشنویم که در این دیدار چه مسائل مطرح و بررسی می شود.
یک هیئت بخش انرژی حکومت ازبکستان تصمیم گرفته است برای بررسی موضوعهای بحثناک انرژی واردی دوشنبه شود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک با تصدیق این خبر گفت قرار است در این سفر مقامات تاشکند با همتایان تاجیک خود راه‌های حل مشکل در حلقه ترانزیت برق میان ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان را بررسی کنند. سخنگوی شرکت برق تاجیک از ارائه بیشتر اطلاع در خصوصی برنامه سفری هیئت تاشکند خودداری کرد. تصمیم مقامات ازبک برای سفر به دوشنبه در حال صورت می‌گیرد که اعلان شرکت برق تاجیک میگویند تا کنون مسئله انتقال نیروی برق ترکمنستان به واسطه ازبکستان به تاجیکستان حل نشده است و این حال مقامات دوشنبه را مجبور به محدودتر کردن رژه برق در کشور کرده است. منابع وزارت صناعت و انرژیتیک تاجیکستان میگویند ازبکستان در برابر آنکه انتقال 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان را به تاجیکستان برخلاف تعهد پیشینش توسط قلمروش اجازه نداده است، اخیراً انتقال گازش را نیز به تاجیکستان 40% کاهش داده است. در همه حال سخنگوی شرکت برق تاجیک اطلاع برخی خبرگزاری‌های محلی را در خصوص انتقال نیروی برق قزاقستان توسط ازبکستان به تاجیکستان تکذیب کرد. آقای یادگاری گفت تا کنون بین تاجیکستان و قزاقستان هیچ کدام سند دوجانبه در مورد انتقال نیروی برق به تصویب نرسیده است و تاکید کرد که انتقال 1.5 میلیون کیلووات ساعت برق قزاقستان به تاجیکستان در شبانه روز اطلاع دروغی گروه های اغوا انگیز است.
جمهوری تاجیکستان نه به جمهوری قزاقستان بابت برق قزاقستان و نه به جمهوری ازبکستان بابت انتقال دادن برق قزاقستان توسط قلمرو ازبکستان یگان شرطنامه به امضا نرسانیده است و ما فقط شرطنامه داریم با ترکمنستان در مسئله انتقال برق ترکمنستان توسط قلمرو ازبکستان. من این خبر رو رد میکنم و این خبر از برق تاجیک پنهان شدگی نیست.
در حال حاضر در تاجیکستان رژه شدید انتقال نیروی برق به خانه های مردم جاری است.
سفری قریب الوقوع هیئت انرژی ازبکستان به تاجیکستان که در برخی مناطق آن حدوداً یک ماه با ساکنان از بی‌برقی رنج می‌برند. اکنون نظر می‌افکنیم به مطالب اصلی مطبوعات این هفته تاجیکستان. همکار ما عبدالقیوم قیوم‌زاد مروری دارد به این نوشته‌ها.
بررسی مطالب نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته را از پاسخ رهبریت شرکت تلکا به صحبت اخیر حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان در نشریه فرج که می گفت تلکا باید فروخته شود تا مردم از فاجعه بی برقی نجات یابند و بر عوض پول آن نیروگاه راغون ساخته شود آغاز میکنیم. در این پاسخ که هفته‌نامه فرج منتشر کرده است، مسئولان این کارخانه کوشیدند بفهمانند که تلکا یکی از کارخانه های مهم صنعتی تاجیکستان است که به رشد اقتصادی در کشور سهم میگذارد. مسئولان تلکا گفتند که مسئله به فروش گذاشتن کارخانه آلومینی از سوی چندی از وکیلان مجلس نمایندگان قبلا نیز مطرح شده و آنها خواسته بودند که این موضوع عمومی شود، ولی این کارخانه فروخته نمی شود زیرا آن مایه افتخار دولت است و رئیس دولت هم نمی خواهد آن را بفروشیم. در همین حال نگاه زیر عنوان عذر حکومت را در مورد نارسایی برق قبول دارد یک نظرسنجی را دایر کرده و پاسخهای موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را درج کرده است. نشریه می نویسد که چند قبل مسئولان شرکت برق تاجیک برای پیش آمدن یک چنین مشکل عذر پرسیده مردم را با صبر و تحمل دعوت کرده بودند، ولی اینک این رژه باز شدیدتر شد و در دوشنبه نیز تقریبا چون دهات برق همه روزه انتقال داده نمی شود. موسی اسازاده گفته است که بلی عذر حکومت را قبول دارد و افسوده است که شهروندان باید دانند که ما حالا تنها برق خودی را استفاده می بریم. در چنین وضع ما باید حکومت را دستگیری کنیم یا هیچ نباشد کوشش کنیم که به حکومت خلل نرسانیم، زیرا ازبکستان ترانزیت برق ترکمنستان را به تاجیکستان اجازه نمی دهد. اما شاکرجان حکیم می گوید این عذر را قبول ندارد، زیرا می گوید او مسئولان حکومت باید در هر حالت فوق‌العاده آماده باشند. تأمین مردم با گرمی وظیفه حکومت است. حکومت می بایست و وظیفه دار بود که با ازبکستان به حسن تفاهم رسد. گذشته از این افزوده است آقای حکیم چون به مسئولیتی مسئولان خراجات اهالی را بیشتر کرد، بگذار چاره اندیشند و این ضرر را جبران کنند. نشریه جامعه صحبت کارشناسان را در رابطه با نقش وسایط اخبار عموم در جامعه تحت عنوان وسایط اخبار عامه و حکومت همکار یا مخالف به نشر رسانیده است. از جمله استاد فکولتت ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان ابراهیم عثمان گفته است که حالا حکومت وسایط اخبار عامه خصوصی را به محفل های خودش جلب می کند و با همراه گرفتن در سفرهای خارجی رهبران رسانه ها را هوسمند می کند. اما این کار در کدکس اخلاق ژورنالیستان ایالات متحده آمریکا چیز نامعقول دانسته شده است. این خیلی بودنش در کار نیست، یعنی این طبیعت پوشیده معنوی را به نظر می آورد. این در حال است که هفته‌نامه از پلیوس یک صحبت مفصل را با حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان به عنوان یک صاحبکار در عرصه پرورش و کارکرد پخته منتشر کرده است. آقای تورجانزاده مشکلات موجود در این عرصه برای اقتصاد کشور مهم را با تکیه به تجربه شخصی خود ارزیابی و برای اصلاح افزار پیشنهادها نیز بیان کرده است.
فشرده نوشته های مطبوعات این هفته تاجیکستان را میشنیدید.
و حالا شارح ورزش رده آزادی نرزالله لطیف درباره پیروزی پهلوان تاجیک علیم زیکایف در یک مسابقه بین المللی در قرغیزستان گزارش میدهد.
پهلوان تاجیک علیم زیکایف برنده مسابقه بین المللی اوید به گوشتی سامبو در شهر بیشکک قرغیزستان گردید. در این مسابقه بین المللی که برای گرامی داشت خاطره سرباز اینترنشنالیست ویتالی گوردیف برای باری 22 برگزار شد، به غیر از میزبانان گوشتگیران قرغیزستان، ورزشکاران قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. شرف ورزش تاجیک را در این مسابقه نمایندگان باشگاه مرکزی ورزشی ارتشی وزارت دفاع کشور در نوی سمبوی ورزشی حمایت کردند. پهلوانی شناخته تاجیک علیم زیکایف در وزن تا 57 کیلوگرم بر همه رقیبانش دست بالا شده جای اول را کسب نمود و با مدال طلای مسابقه مکافاتانیده شد. در 5 وزن گوشتگیران قرغیز و در 3 وزن دیگر نمایندگان قزاقستان پیروزی به دست آوردند. محمودی عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت گوشتی سامبو تاریخی بسیار ساله و در جهان هواداران زیاد دارد، ولی این نمودی معمولی ورزش تا حالا به برنامه بازی های المپی داخل نشده است. آقای عبدالله افزود
البته در این حال در 65 دولت دنیا فدراسیون بین المللی سهم با قید گرفته شده است و چه خیلی که ما میدونیم طبق طلبات کمیته بین المللی المپیک بود که 75 دولت باید با قید گرفته شود. من باور دارم که در سالهای نزدیک گوشین سهم با در 75 دولت دنیا با قید گرفته می شود و میتونیم که در بازی های المپیک ما نمود گوشین سهم رو ببینیم.
با گفته محمودی عبدالله دبیری کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان، اولین پایه‌گذاران این نوع ورزش در کشور مربیانی ورزیده ازلشاه عالیموف و اسمت عبداللهیف به شمار می روند و این نمود در کشور توسط دستاوردهای بزرگ جهان پهلوان سید مومین رحیموف معروفیت پیدا کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در این قسمت مجله بامدادی از یک حادثه غیر مقرری ولی خیلی خوش صحبت میکنیم.
شرکت هواپیمایی تاجیکایر خبر داده است که در داخلی هواپیمای بوئینگ 757 این شرکت هنگام پرواز از مسکو به دوشنبه کودکی در این هواپیما به دنیا آمده است. معمولا چنین پیش آمدها در جهان خیلی کم اتفاق می افتد زیرا شرایط تولد در هواپیماها تقریبا وجود ندارد.
ولی نظر دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر می گوید تولد در هواپیما خوب گذشته و صحتی مادر کودک خوب است.
Действительно, в салоне Boeing 757-200 авиакомпании Таджикэр, выполнявшего
рейс... Вакиан, дар дохили тайёраи Boeing 757-200 ширкати хавонаварди Таджикэр, ки аз Москва ва Душанбе парвоз мекард, Наргиз Дости ва шаҳрванди Таджикистон сокини ноҳияи Ҳисор духтарча таваллуд кард. Ин вақеа шоми 9-ум ба 10-уми феврал иттифоқ уфтод. Дар таваллуди кӯдак аъзои сарнишини тайёра ҳамроҳ бо як мусофир, ки табиби эҳёгар буда аст, кӯмак کردند. در دو سال اخیر این دویومین موردی تولد کودک در تیاره‌های شرکت تاجیک ایر می باشد. در ماه دکبر سال 2007 در داخل تیاره تو 154 که در خط سیر سنت پیتربورگ دوشنبه پرواز می کرد یک شهروند دیگر تاجیکستان پسرچه تولد کرده بود. اما درباره حادثه اخیر بگوییم. طور ما با نرگیز دوستی و صحبت کردیم، حادثه این طور بود است که او را طبیبان در محل کارش گفتند که می تواند به وطنش برگردد و اطمینان دادند که تا روز تولدش هنوز دو سه روز وقت است و به مشکل میتواند از طریق تیاره پرواز کند. ولی پس از یک و نیم ساعت پرواز نرگیز درد تولد کودک را احساس کرده با دستوری رهبر اکیپاژ هواپیما قرار شد که پرواز ادامه کند و زنهای عضو اکیپاژ به نرگیز یاری اول طبی را رساندند. خوشبختانه تولد موفقانه انجام یافت و پس از فرود تیاره به دوشنبه یاری تعجیلی نرگیز و کودکش را به زایشگاه رقم 2 دوشنبه رساندند و فعلا وضع سلامتی هر دو هم خوب است. رهبریت شرکت تاجیکر نرگیس و خانواده‌اش را با تولد دخترچه تبریک کرده و از طرف شرکت یک رابچه تیفلونه و لباس نوزادی با او تقدیم خواهد شد.
نکدری پرگمیت принадлежности для новорожденного и руководство обязательно поздравит ее с таким событием.
نظیره دولتوه سخنگوی شرکت تاجیکر بود که تولد کودک در هواپیمای بوئینگ 757 را توضیح می‌داد و شنوندگان گرامی با سخنان نظیره دولتاوه برنامه بامدادی امروزی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 7 شام با وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
دلم